اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز 10 فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش های برنامه صبح امروز پیشکش کنیم، همکارمون میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام، صبح بخیر. یک مقام ارشد اردوی ایالات متحده هشدار داده است که طالبان روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند و به گفته وی اکنون حضور القاعده و گروه داعش در افغانستان به چالش بزرگ برای ایالات متحده مبدل شده است. جنرال مایکل کوریلا که به تازگی از سوی قصر سفید به صفت فرمانده جدید قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده برگزیده شده است، در جلسه تاییدی نامزدیش در کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای این کشور گفت که شبکه القاعده و گروه داعش در افغانستان در حال شکلگیری مجددند و به گفته وی این دو گروه آرزوی حمله بر خاک امریکا را دارند. این نظامی ارشد امریکایی گفت که طالبان روابط خود را با القاعده قطع نکردند و با آزاد شدن جنگجویان شاخه خراسان گروه داعش از زندان‌های افغانستان در پی مسلط شدن دوباره طالبان، اکنون داعش در حال احیای خود است. بلال کریمی، معاون سخنگوی گروه طالبان، در صحبت با صدای امریکا اظهارات این مقام امریکایی را در مورد تداوم روابط طالبان با القاعده رد کرد و گفت که طالبان به هیچ تحرک و گروه اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان تهدید برای کشور دیگر شود. استانیسلاف زاس، منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی، میگوید که تا اکنون هیچ تهدید نظامی از سوی طالبان به کشورهای همسایه افغانستان به چشم نخورده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، آقای زاس روز چهارشنبه در نشست همچنان گفت که گروه طالبان تا اکنون تهدید را برای تاجیکستان، یکی از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه، نیز ایجاد نکرده است. منشی عمومی این سازمان اما افزود که خطر دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر هنوز برای همسایگان افغانستان یک تهدید است. آقای زاس اضافه کرد که بحران جاری اجتماعی و اقتصادی و همچنان فاجعه بشری در افغانستان سبب رشد این تهدید می شود، چون به گفته وی فعالیت های دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر در چنین شرایط به منبع بقای حیات مردم تبدیل می شود. منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که این سازمان توجه ویژه به تامین امنیت مرزهای جنوبی خود به ویژه مرز تاجیکستان با افغانستان دارد. تدروس ادهانوم گبریسوس، رئیس عمومی سازمان جهانی صحت، از ملاقاتش با قلندر عباد، وزیر صحت طالبان خبر داد. آقای گبریسوس دیروز در حساب تویترش نوشت که این ملاقات روز سه‌شنبه در شهر ژنو سوئیس انجام شد. او افزود که با وجود برخی پیشرفت‌ها در سکتور صحی افغانستان، وضعیت صحی در این کشور هنوز هم وخیم بوده و بحران حاد بشری در افغانستان حیات شهروندان این کشور را تهدید می‌کند. رئیس سازمان جهانی صحت گفت که در ملاقاتش با وزیر صحت طالبان، دو طرف در مورد نیازمندی های صحی افغانستان، تقویت نظام صحی این کشور و آموزش کارمندان صحی که به گفته وی زنان در آن نقش مرکزی دارند بحث کردند. او اضافه کرد که با توجه به افزایش واقعات ابتلا به کرونا در افغانستان، این کشور به تست های تشخیص ویروس کووید 19 به ویژه نوع اومیکرون آن نیاز فوری دارد. رئیس سازمان جهانی صحت گفت که در ملاقاتش با وزیر صحت طالبان همچنان در مورد آموزش دختران به شمول تحصیلات عالی برای دختران و حمایت از پیوستنشان به قوای کار نظام صحی نیز بحث شد. طالبان پس از مسلط شدن دوباره بر افغانستان در 6 ماه گذشته همه نشانه های قابل مشاهده دولت پیشین را از کابل پاک کردند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که بیرق‌های دولت پیشین، نقاشی‌های دیواری قهرمانان ملی و تصاویر افرادی که در حملات طالبان کشته شده بودند از بین برده شده و در عوض حال دیوارها با شعارهای امارت اسلامی پوشیده شده است. در این حال مالکان بسیاری از آرایشگاه‌ها در شهر کابل پوسترهای زنان را که آراسته با آرایش کامل و مدل‌های موی مد روز بوده و زمان آن را در در و دیوار سالن‌هایشان به نمایش گذاشته بودند، اکنون برداشتند. بر اساس این گزارش تصاویر احمد شاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد و مقاومت علیه طالبان نیز در شهر کابل یا پوشانیده شده و یا هم برداشته شده است. این فرمانده ضد طالبان دو روز قبل از حملات 11 سپتامبر سال 2001 توسط دو انتحاری که خود را روزنامه‌نگار معرفی کرده بودند در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار کشته شد و پس از سقوط دوره حاکمیت نخست طالبان لقب قهرمان ملی برایش داده شد. در اثر انفجار یک بم کنار جاده در وزیرستان شمالی پاکستان 6 سرباز اردوی این کشور زخمی شد. مقام‌های محلی به سرویس دیوه صدای آمریکا گفتند که نیروهای امنیتی پاکستان سه‌شنبه شب در منطقه شیوا مشغول یک عملیات جستجوی جنگجویان بودند که موتر حاملشان با این بم کنار جاده تصادم کرد. مسئولیت این انفجار را تحریک طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است. در همین حال به دنبال افزایش حملات تحریک طالبان پاکستانی و جدایی طالبان بلوچ، مقام‌های ارشد اردوی پاکستان روز چهارشنبه به خاطر مهار کردن این حملات یک نشست اضطراری برگزار کردند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه‌ای گفت که در این نشست جنرال قمر جاوید باجوا، لیدرستیز اردوی پاکستان، وضعیت امنیتی ایالت بلوچستان را با قماندانان قول اردوهای این کشور به بحث گرفت. هفته گذشته اردوی پاکستان از کشته شدن 9 سرباز در اثر دو حمله جداگانه جدایی طلبان بلوچ در ایالت بلوچستان خبر داد. اما اردوی آزادی بخش بلوچستان که مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته بود گفته است که در این حملات 195 سرباز پاکستانی کشته شد. قصر سفید می گوید که ایران باید هرچی زودتر برای احیای توافق نامه هسته این کشور اقدام کند. در غیر آن احیای این توافق نامه تا چند هفته دیگر ناممکن خواهد شد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه گفت که مذاکرات غیر مستقیم واشنگتن با تهران به خاطر احیای توافق نامه هسته ایران به یک مرحله عاجل رسیده است. خانم ساکی گفت که نهایی شدن یک توافق نامه که در آن به نگرانی های عمده تمام جناح رسیدگی شده باشد پدیدار شده، اما به گفته ای وی اگر این توافق نامه تا چند هفته دیگر امضا نشود احیای توافق نامه هسته ای ناممکن می شود. مذاکرات غیر مستقیم امریکا و ایران با میانجیگری روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز سه‌شنبه در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شد. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید در حال حاضر روند تطبیق واکسین کووید 19 در سراسر آن کشور جریان دارد و روزانه تا 11,000 نفر این واکسین را دریافت میکنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش
میشنوید. جاوید حجی سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر 361 مرکز واکسیناسیون در ولایت‌ها و 16 مرکز نیز در کابل روند تطبیق واکسن کووید 19 را به پیش می‌برند. آقای حجی افزود که از آغاز تطبیق واکسن کووید 19 در این کشور تا اکنون بیش از 8 میلیون نفر واکسن دریافت کرده که 3.6 میلیون آن پس از تسلط طالبان بر افغانستان بوده است. سخنگوی وزارت صحت تأکید کرد که آنان تلاش‌هایشان را برای تطبیق واکسن کووید 19 بر شهروندان در این کشور افزایش دادند.
به گونه‌ای امشب روزانه در حدود 11,000 نفر واکسن می‌گیرند. فعلا در حدود 3.5 میلیون دوز واکسن سینوفارم، جانسن و استرازنیکا ما در اختیار خود داریم و در حدود بالاتر از 5 میلیون دوز واکسن دیگه هم توسط سازمان ها و کشورهای مختلف وعده سپرده شده که در آینده نزدیک به افغانستان خواهد رسید.
اخیراً امریکا از طریق برنامه کوواکس 1 میلیون دوز واکسن کووید 19 را به مردم افغانستان کمک کرد. پیش از آن نیز ایالات متحده 3.3 میلیون دوز واکسن جانسون و جانسون را در اختیار افغانستان قرار داده بود. کمپاین واکسن کووید 19 در افغانستان به تاریخ 16 اپریل سال گذشته میلادی در کابل آغاز شد و سپس به ولایت‌ها گسترش یافت. بر اساس تصمیم وزارت صحت افغانستان، واکسن کووید 19 به افراد بالای 18 سال تطبیق می‌شود. از سوی هم اخیراً به دلیل افزایش واقعات مثبت کرونا در افغانستان، میزان متقاضیان واکسین کووید 19 هم بیشتر شده است. دکتر میرویس مسئول مرکز واکسین کووید 19 در شفاخانه علی جناح:
شفاخانه علی جناح روند واکسین به طور نرمال ادامه داره و به خاطر که ویروس کرونا در آخر آمارش بلند رفته و به خاطر مردم به خاطر رخص واکسین کرونا ما سایت ها مراجعه میکنن و از قبل که فعلا مراجعین زیادتر شده.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه تا شبانه روز گذشته از جمله 1866 نمونه مشکوک کووید 19 670 مورد آن در 14 ولایت مثبت تشخیص شده است. ننگرهار، هرات و کابل به ترتیب بیشترین آمار را داشته است. سخنگوی وزارت صحت عامه گفته است که در این مدت 10 بیمار مبتلا با کووید 19 در 6 ولایت جان باختند. بیماری کووید 19 برای بار نخست در آخر دسامبر 2019 در شهر ووهان ایالت هوبی چین شیوع یافت و سپس به همه‌گیری جهانی مبدل شد. آمار پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان می‌دهد که تا روز چهارشنبه نزدیک به 401 میلیون نفر در سراسر جهان به کووید 19 مبتلا شده و نزدیک به 6 میلیون بیمار در سراسر جهان جان باختند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
تاجران افغان گفتند مقامات در هند مانع عبور لاری‌های اقلام تجارتی افغانستان در بندر واگه شدند. این در حالی است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، ترانزیت اقلام مورد نیاز در افغانستان از سوی پاکستان از طریق بندر واگه افزایش یافته است. همکار ما سحر عظیمی روی پیامدهای این ممنوعیت بر وضعیت اقتصادی افغانستان، مصاحبه با آذررخش حافظی تحلیلگر اقتصادی و رئیس سابق اتاقهای تجارت کشورهای ایکو انجام داده است که پیشکشتان می‌گردد.
و نظر شما با در نظر داشت وضعیت بحران بشری پس از تسلط طالبان، این اقدام هند با چه هدفی بوده و به نظر شما ایجاد این موانع در این شرایط تا چه حد بر وخامت اوضاع بشری و در کل اقتصاد وارداتی افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت؟
تجارت ما با هندوستان انانمی یک تجارت بسیار تاریخی است و امتعه افغانی در بازار هند بسیار نام نیک داره، مخصوصا میوه تازه و خشک ما، نباتات طبی مانند زیره، هنگ، شیرینگویه و دیگر اقلام صنایع دستی ما از مقبولیت خوبی در بازار هند برخوردار هستند و بازار هند یک بازار بسیار بزرگ در منطقه است که اگر ما روابط خوب و نرمال با ما داشته باشیم، میلیاردها دلار وجود امکان فروش امتعه افغانی هست. اما متاسفانه تجارت ما با هند و تجارت ما با بسیاری از کشورها تابع جوی سیاسی است. هرگاه وضعیت سیاسی بین هند و پاکستان خوب باشه، وضعیت بین افغانستان و پاکستان خوب باشه، وضعیت بین افغانستان و آسیای مرکزی و روسیه خوب باشه، یعنی تجارت ما هست. اما متاسفانه وقتی که تجارت ما صدمه می‌بینه از تشنجات سیاسی که بین این کشورها وجود داره و همیشه تجارت ما تابع سیاست.
شما اشاره کردین به جو سیاسی که در افغانستان موجود هست. حکومت طالبان به نظر شما چقدر ظرفیت کار برای بهبودی وضعیت اقتصادی و تداوم سرمایه‌گذاری در افغانستان را دارند، مخصوصا با فرار اکثر تاجرای افغان که از کشور در پی تسلط طالبان یا کمرنگ شدن فعالیت‌های تجاریشان بیرون شدند؟
خب مسئله حکومت ها با توانایی هایشان از جنبه های مختلف باید ارزیابی شد. در روابط بین المللی افغانستان فعلا در انزوا قرار داره، با خاطر از اینکه تا حال هیچ کشوری در دنیا حکومت طالبان را برکت نشد و تا وقت بستر مناسب سیاسی وجود نداشته باشه، رشد اقتصادی و مخصوصا رشد تجارت مشکل است. ایجاد کار، ایجاد تنهایی، ایجاد خدمات یا همه دیشان نیاز به بستر سیاسی مناسب داره و بجلد سرمایه‌گذاری بهتری و با انتقالات پولی بسیار نرمال و شفاف. در عدمی از یا مشکل است که تجارت به صورت نرمال و سفری به صورت درست انجام.
آقای حافظی، اگر یک تصویر کلی از اقتصاد افغانستان در حال حاضر داشته باشین، با توجه به صحبتایی که پیشتر گفتین، به نظر شما راه حل برون رفت افغانستان از بحران‌های بشری و اقتصادی در حال حاضر به علاوه ای که اگر به رسمیت شناخته شود چی هست؟
خب وضعیت اقتصادی ما خوب نیست، بانک‌های ما به درستی کار نمی‌کنند، کمک های جامعه بین المللی به افغانستان قطع شده و یا تقلیل یافته، حداقل بجز از کمک های بشر دوستانه که به خاطر رفع مشکل موجود و بحران انسانی داده میشه، مستقیما به دولت طالبان هیچ کس کمک نمیکنه. میلیاردها دلار کمک صورت میگیره و می اساس اقتصاد مصنوعی متکی به کمک های خارجی که داریم به بحران مواجه است و مشکلات بسیار جدی. تا به وقتی که مناسبات دولت افغانستان با جامعه بین المللی مطابق به معیارهای شناخته شده تنظیم نشود و دولت از مقبولیت ملی برخوردار نباشد، این مشکلات رفتنش ناممکن است. بیکاری بسیار زیاد بود قبل از آمدن طالبان، هم فساد بی نهایت زیاد بود، فقر بی نهایت زیاد بود. رئیس جمهور سابق خودش گفته بود اگر ما فقر رو میزان مردم فقیر زیر خط فقر در افغانستان بیشتر از 90% و وقتی که اینا هم اقتصاد رو به میراث گرفتن، امیدواری این بود که دولت بعد از دولت اشرف‌غنی وقتی که میاد زمینه های رشد اقتصادی رو فراهم کنند، زمینه های از مکان فقر، ایجاد جای کار و رونق مجموعی تجارت و صنعت و خدمات رو وجود بیاره. اما اوضاع طوری انکشاف کرد که نه تنها یومیده از بین رفت، بلکه اقتصاد مصنوعی که متکی به کمک‌های خارجی هم داشتیم و همون فرو بود. حالا ما در وضعیت بسیار بد قرار داریم، فاجعه انسانی در افغانستان بیداد میکنن، مردم به خاطر یک لقمه فرزندان خود میفتن و حتی طبقه متوسط ما هم به جمع فقرا پیوستن و فعلا ما شما در افغانستان طبقه مرفه متوسطی که داشتیم نداریم. به این اساس ما در عوض بحران قرار داریم.
یکی از موارد دیگه که آقای حافظی در این روزها سبب نگرانی مردم شده، نوسان ارز هست در کابل و قیمت دلار. به خاطر کنترل قیمت دلار چه راه کردهایی به نظر شما وجود داره؟
پول وسیله مبادله است. وقتی که شما تولیدتان کم باشه، صادراتتان کم باشه، وارداتتان زیاد باشه، پول ملی خود میکنه، پایین میاید. به خاطر از اینکه شما نیاز به پول سخت یا به ارز دارید که شما بازار بین المللی خرید بکنید، لحاظا ما کسی بیلانس تجارت ما حدود 90% است. وقتی 90% ما کسی بیلانس تجارت داریم و 90 دلار واردات داریم، 10 دلار فروشات داریم. به این ترتیب سابق هم همی بحران وجود داشت، اما با کمک های سپاهمندانی جبهه بحری و انجام میدادن و کشورهای دوست این بحران به شکل مستقی کوشش داده می شد و او بحران مشهود نبود. حالا که او کمک ها قطع شده، این با وضاحت معلوم می شود که اقتصاد ما اقتصاد شکنده و وارداتی است. تا وقتی ما تولید ناخالص ملی خود بالا نبریم، بدیل واردات خود ما رو داخل مملکت تولید نکنیم،
بله،
کفایی اقتصادی نرسیم، این وضعیت دوام میکنه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تصمیم قیس سعید رئیس جمهور تونس در منحل ساختن قوه قضایی کشور باعث بروز انتقادات از اقدام فراقانونی و مسئولیت گریزی و این حرکت به سمت دیکتاتوری شده است. او در اواخر تابستان سال گذشته بعد از منحل شدن پارلمان زمام قدرت را به دست گرفت که مخالفینش این اقدام او را کودتا خواندند. گزارش آژانس رویترز را از همکار ما ژیلا نوری می شنوید.
قیس سعید رئیس جمهور تونس در سخنرانی شب گذشته با استفاده از این عبارات که پاکاری قضایی ولایت کاری و است اعلام کرد که شورای عالی قضایی تونس را منحل می سازد. تصمیمی که با کنش شدید قضات مستقر روبرو شده است. بنیادهای قضایی، گروه های جامعه مدنی، گروه های راستگرا و شمار از کشورهای غربی و سازمان ملل متحد از تصمیم رهبر تونس در منحل ساختن قوای قضایی انتقاد کردند و هشدار دادند که رئیس جمهور تونس از مسئولیت پذیری اجتناب می کند. شماری از قضات در برابر بستن سیستم قضایی کشور به اعتراضات پرداختند و در جاده ها راهپیمایی نموده و خواهان حمایت گروه های جامعه مدنی شدند.
این یک مبارزه برای دفاع از بقایای دموکراسی در تونس است. آنچه که باقی مانده است ادارات دولتی، حاکمیت قانون و سایر ارگان ها می باشد. این اعتراض همچنان به خاطر است که ما با برقراری یک حکومت خودمختار که قانونی نبوده و بدون یک قوه قضاییه با کمترین امنیت می باشد مخالف هستیم.
سعید خود را یک فرد اصلاح طلب پس از گذشت یک دهه از انقلاب تونس می داند و ادعا می کند که در کشور دموکراسی و سیستم سیاسی و رهبری درست را جایگزین ساخته است. او احترام گذاشتن به حقوق و آزادی ها را در تونس تعهد کرده، اما با نیروهای امنیتی رابطه نزدیک دارد. با وجود اعتراضات قضات، سیستم قضایی کشور در بین مردم بسیار طرفدار ندارد. شمار از افرادی که با حکومت های قبلی کار کردند معتقدند که دلیل ناکامی سیستم قضایی فساد و سوء استفاده ها از عدالت بود.
تا جایی که تصمیم رئیس جمهور مطرح است به نظرم یک نیاز مبرم بود. متاسفانه او مدت زیاد صبر کرد و در نهایت یک تصمیم بسیار دردناک گرفت، اما تصمیم درست و به جهت درست. رئیس جمهور کار درستی کرد. سیستم قضایی مشکلات خود را داشت و هر کس به میل خودش حکم روی می کرد.
منتقدین می گویند او برای مجازات مخالفین سیاسی با دلایل اتهامات فساد فشار آورده است. گروه های راستگرا نگران هستند که با منحل شدن قوای قضایی کشور او می خواهد بیشتر افراد مخالف خود را سرکوب کند.
ما روی لایحه قانون و یا حکم موقت برای شورای عالی قضایی کشور کار می کنیم. این شورا از حالا خود را باید بخشی از گذشته بداند.
اتحاد قدرتمند کارگران با تصمیم رئیس جمهور تونس موافقت نمودند که سیستم قضایی نیاز به تغییر بنیادی داشت و درست کار نمیکرد، اما نمیخواهند که بار جمهور کار کنند.
برای مردم در تونس و خارج اطمینان میدهم که من در امور قوای قضاییه مداخله نمیکنم و نمیخواهم همه قدرت را به دست بگیرم. میخواهم که قانون اساسی داشته باشیم که مطابق خواست مردم باشد.
این تصمیم رئیس جمهور تونس ممکن با مخالفت بیشتر گروه های جامعه مدنی روبرو شود. در این حال رئیس شورای عالی قضایی تونس هشدار داده است که قضا در برابر این تصمیم خاموش نمیمانند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
و آخرین گزارش این بخش حاکی است که جنرال مایکل کوریلا که از سوی قصر سفید برای قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده یا سنتکام پیشنهاد شده است، هشدار می‌دهد که شاخه خراسان گروه داعش در حال شکل‌گیری مجدد بوده و می‌افزاید که رابط طالبان با گروه القاعده همچنان ادامه دارد. گزارش را در این مورد از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
جنرال مایکل کوریلا که از سوی قصر سفید برای قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده آمریکا یا سنتکام پیشنهاد شده است، هشدار می‌دهد که گروه‌های القاعده و داعش در حال شکل‌گیری مجدد بوده، ولی می‌افزاید که توان حمله بر ایالات متحده را ندارند. این جنرال آمریکایی که به روز سه‌شنبه در جلسه تاییدی نامزدیش به حیث قماندان سنتکام در کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای آمریکا صحبت می‌کرد، فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان را نیز نگران کننده خواند و افزود که روابط طالبان با گروه القاعده همچنان ادامه دارد.
یکی از آزمون‌ها در برابر کشور ما تهدید القاعده و گروه داعش است. این گروه‌ها در حال شکل گیری مجدد بوده و طالبان روابط خود را با گروه القاعده قطع نکرده‌اند. با آزاد شدن زندانیان شاخه خراسان گروه داعش از زندان بگرام و زندان پلچرخی، این گروه در حال احیای مجدد خود است. در حالی که آنان آرزوی حمله بر ایالات متحده را دارند، ولی تا هنوز توانایی آن را ندارند.
گروه طالبان همواره گفته است که به گروه های تروریستی در داخل افغانستان اجازه فعالیت نخواهد داد. اما از قطع روابط خود با گروه القاعده واضحاً چیزی نگفته است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به گفته های جنرال مایکل کوریلا به صدای امریکا گفت که طالبان اجازه نخواهند داد تا از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده صورت گیرد.
در این مورد باید گفت که در کشور ما در افغانستان هیچ کدام گروهی کدام تحرکی که وجود فیزیکی و مرئی داشته باشد وجود ندارد. ادعاها و شایعاتی که در این مورد پخش می شود که گویا اینجا تحرکاتی هست و یا هم چیزی در کار هست او را ما رد می نماییم. هیچ شواهد و مدارکی وجود ندارد که این ادعاها را ثابت بسازد و نام امارت اسلامی اجازه می دهد که کدام تحرک و کدام باند و گروهی فعالیت های خود را منسجم بسازد تا امنیتی کشور ما را و یا هم از خاک ما به کدام کشور دیگر تهدیدی را متوجه بسازد.
اما پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، این کشور شاهد چندین حمله مرگبار تروریستی بوده که مسئولیت بیشتر آن را گروه داعش ادعا کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا نیز با معلوماتی که منتج به شناسایی یا تثبیت موقعیت ثناءالله غفاری رهبر شاخه خراسان گروه داعش شود انعام اعلام کرده است. در کنار هشدار در مورد تلاش شاخه خراسان داعش برای احیای مجدد آن گروه، این جنرال امریکایی تحریک طالبان پاکستان را نیز یکی از گروه های خطرناک برای ثبات منطقه توصیف کرد.
Senator, we have not always seen eye to eye.
ما همیشه با پاکستان موافق نبوده ایم، اما فکر میکنم که ما منافع مشترک در ثبات منطقوی و مبارزه با سازمان های افراطی و تندرو داریم. تحریک طالبان پاکستان که مستقیما آن کشور را تهدید میکند یکی از این گروه های تندرو است. همچنان وضعیت بشری در داخل افغانستان باعث میشود تا مهاجرین و پناهجویان را به پاکستان سوق دهد. بنان فکر میکنم احتمالاً مسائل زیعلاقه مشترکی وجود دارد که میتوانیم به خاطر رسیدگی به سازمانهای افراطی و بحران بشری با پاکستان کار کنیم.
جنرال مایکل کوریلا در سال 1988 از اکادمی نظامی وست پوینت ایالات متحده فارغ شده و تجربه چندین سال مأموریت در عراق و افغانستان را دارد. پس از تاییدی او از سوی مجلس سنای ایالات متحده، جنرال کوریلا جانشین جنرال فرانک مکنزی قماندان فیلی سنتکام خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. در نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.